بازار قم انتخاب نخست متخصصان امر ساخت و ساز. سیمان نیزار قم گزینه محبوب مهندسین و معماران. سیمان نیزار قم محصولی برازنده نام بزرگ ایران. بنای پایدار با اسفندار. شرکت سیمان نیزار قم.
ساعت 13. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
دوم ماه می 1945. آلمان بزرگترین شکست خورده جنگ جهانی دوم لقب گرفته و برلین در تصرف نیروهای متفقین درآمده. پرچم کمونیست بر بالای ساختمان پارلمان آلمان در برلین برافراشته شده است. آلمان در معرض نابودی کامل قرار گرفت. تمامی زیرساخت‌های این کشور به طرز وحشتناکی نابود شده بود. آلمان‌ها در این جنگ 5 میلیون کشته دادند و نزدیک به 1 میلیون نفر به اردوگاه‌های کار اجباری برده شدند و 8 میلیون نفر آواره کشورهای اروپایی شدند. سیاه‌ترین روزهای آلمان در حالی که هیچ دلسوزی برای آنها پیدا نمی‌شد. دوم ماه می 2018. آلمان تبدیل به بزرگترین اقتصاد اروپا شده است و برلین در تصرف بزرگترین صنایع تولیدی دنیا قرار دارد. این کشور با تراز مثبت نزدیک به 300 میلیارد دلار در سال 2018 در حال تبدیل شدن به بزرگترین تراز مثبت تجاری دنیا است. نرخ تورم و بیکاری پایین، رشد اقتصادی بالا و بسیاری از شاخصهای دیگر که نشان از سرعت پیشرفت اقتصاد آلمان دارد. سوال اصلی این است: آلمان‌ها چگونه بعد از نابودی مغز در جنگ جهانی دوم به این سرعت پیشرفت کردند و به یکی از اقتصادهای برتر دنیا تبدیل شدند؟ آلمان‌ها که همه چیز را از دست رفته می‌دیدند دست به کار شدند. کارگران آلمانی با جدیت شروع به کار کردند. آنها داوطلبانه دو شیفت کار می‌کردند و فقط به اندازه یک شیفت حقوق می‌گرفتند. گویا کارگران به خوبی راه پیشرفت را درک کرده بودند. کار سخت و بی‌وقفه. مردمی که آن روزهای سخت را پس از جنگ درک کرده بودند، قناعت و جلوگیری از اسراف را سرلوحه خود قرار داده بودند. آندره زیگفرید فرانسوی در کتاب روح ملل می‌گوید: آلمان‌ها قانع زندگی می‌کنند تا ثروتمند شوند. نزد آنها کار عیار اخلاقی دارد و نظم و استعداد سازماندهی آنها فوق‌العاده است. یکی از مشکلات آلمان‌ها پس از جنگ حجم پول زیاد ولی بی‌ارزش در گردش آنها بود. در هیچ نقطه از اروپا مارک آلمان پذیرفته نمی‌شد. سرعت تورم به اندازه‌ای بالا بود که اگر کارگران به جای زغال سنگ مارک آلمان در کوره‌ها می‌ریختند به صفحه‌تر در می‌آمد. به همین خاطر پروفسور هانس مولر، اقتصاددان بزرگ آلمانی، در جوان 1948 اقدام به اجرای برنامه اصلاح پولی نمود. بر اساس این برنامه، هر فرد باید 60 مارک قدیم به خزانه داری تحویل داده و 40 مارک جدید را نقدان و 20 مارک را بعد از 2 ماه تحویل می گرفت. این پول تبدیل به سرانه در کشور و سرمایه گذاری در بخش تولید می گردید. با اجرای این برنامه قیمتها با واحد پولی جدید همسان سازی شده و تورم کنترل گردید. نکته مهم اما به رونق گرفتن بخش تولید و استقبال مردم از آن برمی گردد. تا تعصب بالای آلمان‌ها برای خرید کالاهایی که در کشور خودشان تولید می‌شد، دقیقاً همان ایده اقتصاد مقاومتی است که آنها را از نقطه نابودی کامل به شاگرد اول اقتصاد اروپا تبدیل کرد.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
رادیو ورزش، صدای تحرک و نشاط.
دانشکده.
این برنامه بازاریابی ورزشی.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان آغاز میکنیم و سلام و روز بخیر میگیم به شما دوستان عزیز شنونده. دانشکده بازاریابی ورزشی رو میشنوید از رادیو ورزش. با این امید و آرزو که هر جا هستید شاد و سلامت و تندرست باشید، در خدمتتون هستیم و سعی میکنیم برنامه خوبی رو تقدیمتون کنیم. همراهان شما در این برنامه سردبیر و تهیه کننده محسن ابوفاضلی، کارشناس دکتر محمد نوحی، صدابردار سینا احمدی پور و گوینده اختر زورقچی. آقای دکتر محمد نوحی سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه همکاران و شنوندگان خوب مردم عزیز و محترم ایران.
تشکر میکنم جناب دکتر. طی چند برنامه‌ای که من با شما همراه بودم و به عنوان مجری در کنار شما این برنامه رو اجرا میکردم، متوجه شدم که بازاریابی ورزشی از عوامل اصلی و اساسی توسعه پایدار ورزشه و کلا میتونیم بگیم که بازاریابی یعنی اصل زیرساخت‌های یک جامعه ایدئال.
دقیقاً اشاره خوبی داشتید. بازاریابی امروزه حلقه مفقوده ما در ورزش و کشور، حتی مباحث غیر ورزشی هم حتی امروزه بازاریابی نقش اصلی را در توسعه داره و توسعه پایدار. توسعه چیه؟ من توسعه رو جلسات قبل گفتم، توسعه یعنی به رفاه منجر بشه، توسعه انقلاب و یه دگرگونی کمی و کیفی در کلیه متغیرهای جامعه است که منجر به تغییر در شاخصهای رفاه جامعه بشه. پس بازاریابی وقتی که مصرف ببره بالا، مصرف نه با این شکل ببره حیف و مل کردن، این کار کشورهای سرمایه‌داریه. مصرف دارن، مثلا گندم زیاد دارن، گندم رو میبرن میریزن تو دریا به خاطر اینکه قیمت نهی پایین. این کار ما اصلا، ما این سیستم رو قبول نداریم. ما میگه مصرف ببریم بالا. چجوری مصرف ببریم بالا؟ بازار جدید پیدا کنیم، بازارمون از ریالی بکنیم دلاری. چیکار کنیم؟ بازار بین المللی پیدا کنیم برای محصولات بازاریابیمون. وقتی که بازاریابی ارتقا پیدا بکنه، بازاریابی سطحش بره بالا، بازاریابی علمش بره بالا، بازاریابا و تیم بازاریابی بازاریابی ما بازاریابی بتونن انجام بدن و همونطوری که تعریف کردیم و تعریف میکنیم بازاریابی جریان کالا و خدمات رو از تولید کننده به سمت مصرف کننده هدایت میکنه و بازاریابی ورزشی ابزار تبلیغاتی بسیار مهم و مؤثریه در جهت شرکت‌های تولیدی و غیر تولیدی، میتونه بازاریابی در توسعه بیکاری، رفع بیکاری، افزایش اشتغال زایی و رونق تولید و اقتصاد و اقتصاد مقاومتی نقش بسیار بسیار مهم و مؤثری رو بازی بکنه. بازاریاب اساساً نقش بازی میکنه در کنار تولید کننده، در کنار مصرف کننده نقش بازی میکنه. تولید کننده پول نیاز داره، نقش آورنده سرمایه براش بازی میکنه، یعنی میره پول براش جور میکنه، میره سرمایه گذار میاره کنار این تولید کننده. وقتی که تولید کننده پول زیادی داره، یعنی درآمدزاییش خیلی زیاد شده، با بهش مشورت میده، پولش ازش میگیره، در بخش دیگه دوباره سرمایه گذاری میکنه. با فکر اون سرمایه گذاری تولید کننده منوط به فکر بازاریاب و بازاریابی و تیم بازاریابی کنار اون قرار گرفته. امروزه توسعه کشورهای توسعه یافته بازاریابی قوی دارن. امروز جنسایی تو آسیا داره تولید میشه که از خیلی جنسای آمریکایی و اروپایی بهتره، ولی به دلیل تبلیغات و ابزار تبلیغاتی که غرب مخصوصا آمریکا داره، محصولاتشون بیشتر از کشور آسیایی فروخته میشه. چرا؟ چون ابزار تبلیغاتی و ابزار بازاریابی کشورهای آسیایی بسیار ضعیف‌تر از کشورهای غربی به خصوص آمریکاست. امروز محصولاتی که داره تو بعضی از کشورات، همین کشور خودمون ایران، برخی محصولاتی که داره تولید میشه در بحث غیر ورزشی رو عرض میکنم، تو دنیا واقعا حرفی داره برای گفتن داره، ولی از لحاظ علامت تجاری تو دنیا هیچ نام و نشانی نداره.
اعتماد سازی انجام نشده.
چرا؟ چون بازاریاب قوی نداریم. چرا؟ چون رسانه‌ای در سطح بین المللی که ابزار ما رو پوشش بده نداریم. ما امروزه به فکر فروش ریالی که تولید کنندگان ما باشن، در آینده به بنبست میخورن، مثل این کوچه‌ای که تش بنبسته، ما واقعا با 100 تا سرعت میخوایم بریم، تش میخوریم به دیوار، یا زخمی میشیم یا از بین میریم. ما باید وصل بشیم به بازار جهانی. ما بایستی بازاریابی، تولید کننده این کار نمیتونه، تولید کننده درگیر تولیده. تیم بازاریابی بایستی قوی و توانمند بیا بیسته، وصل کنه جریان تولید داخلی رو به جریان مصرف بین المللی. این جریان تولید داخلی اگر وصل بشه به جریان بین المللی، یک تحولی در کشور ایجاد میشه، یک تحولی در ارزآوری انجام میشه و تولید کننده به جای اینکه یه محصولی میفروشه به ریال، به دلار چندی برابر قیمت پولیشو میگیره، بعد میاد کارش توسعه میده، ابزار تولیدشو به روز میکنه، تکنولوژی به روز میاره، کارمندای جدیدی استخدام میکنه، بیکاری رو ریشه کم میکنه در آینده، توسطی که همه اینها برمیگرده به بازاریابی.
بله، تشکر میکنم از شما. با برنامه دانشکده بازاریابی ورزشی همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی ورزش. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای سید حسن طباطبایی، رئیس فدراسیون کاراته. آقای طباطبایی سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم زارخشیان.
متشکرم.
و کارشناس محترم برنامه از پیشکسوتان عرصه مدیریت ورزش جناب آقای دکتر نوحی و شنوندگان محترم رادیو ورزش، در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم آقای طباطبایی، خوشحال و خرسندیم از اینکه با شما همراه هستیم. با توجه به اینکه رشته پرطرفدار و پرمخاطبی دارید و از اقبال عمومی بالایی هم برخورداره، در زمینه بازاریابی چه راهکارهایی رو در پیش گرفتید؟
به هر حال ورزش و مخصوصا به صورت اخص اگر من بخوام عرض بکنم، ورزش‌های رزمی یکی از مقوله‌هایی هستش که مورد توجه شرکت‌ها و به هر حال کارخانجات مختلف میتونه باشه و امروز هم کارخانجات و بیزینس های متعدد برای دیده شدن ترجیح میدن که ورزش رو انتخاب کنن و یکی از جاهایی که میتونه ورزش رو به هر حال در خدمت صنعت بیاره و صنعت رو در خدمت ورزش، به هر حال همین بحث تبلیغات و اسپانسرینگ هستش که امروزه میبینید که گردش‌های مالی بسیار بزرگ و کلانی رو هم در رشته‌های متعدد با توجه به میزان اقبال عمومی از اون ورزش میتونه مورد توجه بشه. رشته‌هایی مثل فوتبال یا والیبال و در کشورهای مختلف البته متفاوت هستش، این مقوله هستش که به هر حال میتونه راهکارهای خیلی بزرگی رو جلوی پیش پای مدیران اون هم قرار بده برای توسعه اون ورزش. مزیتی که این موضوع داره به هر حال هم برای کارخانجات و بیزینس های متعدد و تجار میتونه برای دیده شدن کمک بکنه اونها رو، از طرف دیگه میتونه به هر حال برای بحث مالی کمک های مستقیمی رو به ورزش داشته باشه در خصوص عقد قراردادها و به هر حال اسپانسرینگی که برای فدراسیون ها و انجمن های مختلف ورزشی در نظر میگیره.
بله جناب آقای دکتر نوحی، شما هم صحبتی دارید.
آقای طباطبایی منم سلام عرض میکنم خدمت شما.
علیکم السلام، مخلص شما هستم استاد.
آقای طباطبایی من یه سوال داشتم از حضرت عالی. به هر شکل شما کار سختی تو فدراسیون کاراته دارید، البته با توجه به سوابق و مدیریت و پتانسیلی که از شما سراغ داریم قطعا کاراته رو برمیگردونید به اون شرایطی رو سالهای قبل که موفق بوده، قطعا این کار خواهید کرد.
من راهنمایی اساتید بزرگان بتونیم این حرکت رو انجام بدیم.
بزرگوارید. من میخواستم ببینم در بحث بازاریابی و درآمدزایی فدراسیون کاراته شما برنامه دارید؟ تیم بازاریابی، کمیته بازاریابی یه شخص نمیتونه موفق باشه. البته به نظر من که به هر شکلی تو این زمینه فعالیت دارم عرض میکنم، تیم بازاریابی این حداقل مثلا 6 نفر 7 نفر که در این زمینه بازاریابی فعالیت داشته باشن، میخواستم ببینم شما در این زمینه حرکتی کردید یا برنامه دارید؟
ما بر در فدراسیون خودمون در دو بخش، بحث بازاریابی و بحث درآمدزایی که در فدراسیون انجام بدیم، بله ما کمیته بازاریابی داریم. آقای دکتر معتمد نژاد از بر حال کسانی که بر حال هم تو فوتبال هم تو رشته‌های مختلف گروهی هستن که بر حال دارن کار بازاریابی رو انجام میدن. توفیقاتی رو هم تا حدود زیادی به حال با توجه به شرایطی که به حال امروز اقتصاد ما داره یه مقداری شاید سخت شده باشه این کار تا بتونیم این کار رو به مراسم عبور برسونیم، بتونیم حرکت قابل توجهی داشته باشیم. اما کارهای تقریبا با توجه به اینکه می‌دونید ما امسال سال قبل از المپیک هستیم، اعزام‌های خیلی زیادی داشتیم. ما ابتدای سال نزدیک 8 اعزام به هر حال برون مرزی داشته فدراسیون کاراته تا به امروز و واقعا نیاز مالی برای ما یک مسئله بسیار بسیار مهمی بودش توی این مسئله توی سال قبل از المپیک، با توجه به اینکه وزارت ورزش و کمیته المپیک هم حمایت‌های خودشون رو انجام دادن، اما بضاعتی که به هر حال نهادهای دولتی دارن با توجه به شرایط اقتصادی که امروز بر جامعه ما حاکم هستش بضاعت اندکی هستش. ما توی این بخش تونستیم درآمدهای به هر حال پایداری رو برای فدراسیون تا حدودی ایجاد کردیم، الحمدلله رب العالمین، با تیم خوبی که داشتن در مسابقات مختلف. همونجوری که میدونید ما مسابقات متعددی رو در کاراته کشور تقریبا هر هفته برگزار میکنیم. مسابقات بین المللی رو ما تونستیم به الحمدلله ساماندهی کنیم در جای مختلف. من اگر بخوام عملیاتی در برش صحبت بکنم، جام وحدت دوستی رو ما داشتیم در ارومیه در ماه گذشته، چند روز قبل، یعنی حدود یک ماه قبل تر یه جامی رو در استان گلستان داشتیم. شهر علی‌آباد کتون شاید شهر کوچیکی باشه، اما در چندین کشور خارجی ما تونسته بودیم تیم‌های مختلفی رو دعوت بکنیم. واقعا وقتی که من وارد شهر علی‌آباد کتون شدم، دیدم شرایط شهر، یعنی به قول معروف رنگ و بوی کاراته گرفته خودش. هتل‌های اون پر شده بود، سالن‌های مختلف، رؤسای ادارجات مختلف، آقای فرماندار حضور داشتن تو جلسات متعدد، یعنی یه جورایی جز و عوامل برگزاری شده بودن.
خیلی این نقطه رو من میخواستم عرض کنم جناب طباطبایی، الان نقطه خوب اشاره کردید. شما الان در فدراسیون کاراته، میدونید کاراته یکی از رشته‌های بسیار مهمی تو دنیا است و بازاریابی بسیار قوی در دنیا داره برای کاراته میشه. من یه پیشنهادی دارم، حالا شما میتونید اینو روش فکر کنید، تیم بازاریابیتون روش فکر بکنه. امروز طرحهایی هستن، شرکت‌هایی هستن، فدراسیونی هستن، مگه ما شما رو، فدراسیون شما یا فدراسیون ما رو به عنوان یه تولید کننده منظور بکنیم؟ بازاریاب کسیه که کنار شما نشسته. الان به شما یک مشاوره‌ای که من خدمت شما عرض می‌کنم این که ما وسایل بسیار بسیار سنگینی رو داریم در سال در کشورهای مختلف وارد میشه برای کاراته. امروز جای تولید لوازم کاراته در کشور ما خالیه. یک کارخونه تولیدی که فدراسیون کاراته را بندازه، اگه پولیش هم نداره از بیوتی استفاده کنه. افراد مختلفی از دوستان شما، خود شما و دوستان مشترکمون هستن، کنار شما هستن و خیلی توانایی خوبی هم دارن، میتونن بیان این مجموعه سرمایه گذاری بکنن، یک شرکت بزرگی راه اندازی بکنن و این کاراته و جامعه کاراته کل لوازم و محصولاتشون از این شرکت تهیه بکنن. هم ارز آوری شده برای کشور، اینه ارز خارج نشده، و هم میتونیم بخشش رو به کشورهای اطرافی که کاراته دارن ولی تولید لوازم ورزشی کاراته ندارن بره. و مهمتر از همه اینها، ما یک کاراته مخاطب زیادی داره. مسابقات بست آف ده بست ما میگفتیم و بهترین بهترینات دنیا الان جا افتاده که ما هم سالیان سال در ایران برگزار کردیم. این مسابقات حتی میتونست اینقدر تو جامعه جا افتاده بود و جا افتاده هست تو دنیا، اینی که ما میتونیم از فروش صندلی جلو اطراف فدراسیون هزینه بیش از 6 ماه یک سال فدراسیون در یک رویداد ما درآمدزایی بکنیم. من فکر میکنم رو این بحثای من شما تیم بازاریابی شما یه بررسی بکنن، فکر میکنم نتیجه خوبی خواهد داشت.
قطعا همونجوری که میفرمایید، ظرفیت نهفته بسیار زیادی در ورزش ما وجود داره. ما الان البته در بخش تولیدات همونجوری که مستحضر هستید استاد، برای ما تولید تاتامی الان تولید داخلی داریم و میتونیم از این استفاده میکنیم.
خیلی خوبه،
به حمدالله. با حالا اینها زیر نظر فدراسیون نیست، اما همه اینا به هر حال تولید کننده داخلی هستن که دارن به ورزش کاراته خدمات رسانی میکنن. برای لباس کاراته ما الان تولید کننده داخلی داریم و به حمدالله حالا بعد در یه بخش خیلی خاصی که به هر حال مسابقات سطح بالا هست، شاید از این لباس استفاده نشه، با یک مارکای ویژه‌ای که مورد توجه حال فدراسیون جهانی هستش و استانداردهای اون هست داره انجام میشه. اما به هر حال کسانی که کاراته رو در سطوح پایین‌تر دارن استفاده میکنن، در حال حاضر لباسهای داخلی دارن استفاده میکنن، ما هم تقویت میکنیم، نظارت و حمایت میکنیم این بخش رو. اتفاقا رو بخش گسترش این موضوع هم داریم کار میکنیم و تولید کنندگانی که به هر حال تو این بخش بخوان توسعه داشته باشن کارشون رو، ما همیشه سعی کردیم که به هر حال اینو حمایت کننده باشیم که بتونن انشالله توی این بخش هم موفق‌تر عمل بکنیم. که همونجوری که به هر حال می‌دونید، ما هر چه بتوانیم از تولید داخلی در هر بخشی از ورزشمون و در کاراته حمایت بکنیم، هم به هر حال ایجاد شغل برای جوانهامون کمک کردیم و هم این که به هر حال ورزشکارانمون با قیمت بسیار کمتری میتونن از خدمات تولیدهای داخلیمون استفاده بکنن.
بله.
و انشالله که بتونیم این کار رو به خودکفایی کامل فکر میکنم انشالله برسونیم.
انشالله با تدبیر حضرت عالی حتما اتفاق افتاد. خیلی متشکر.
ممنونم آقای دکتر نوری، خیلی خوشحال شدم صدای شما رو شنیدم.
همچنین
از شما خانم زرخشیان و
سپاسگزارم
شنوندگان محترم رادیو ورزش.
متشکرم. خداحافظ.
خواهش میکنم. خداحافظ. خدا.
تشکر میکنیم از همه شما عزیزانی که همچنان با ما همراه هستید. برنامه دانشکده بازاریابی ورزشی رو میشنوید. آقای دکتر نوحی، کمتر از 3 دقیقه فرصت بریم و جنبندی شما رو میشنوید.
من به تمام رؤسای فدراسیون ها، دوستان عزیزم و مدیران موفق خوب کشور ما هستن، عرضم اینه که بازاریابی رو همانند بازی های المپیک نگاه کنن، چون اگر بازاریابی قوی نباشه بازی المپیک هم در آینده نخواهیم داشت. یعنی از بین همه چی از بین خواهد رفت، چون بحث مالی بحث بسیار مهمیه در بحث فدراسیون ها و مهمتر از همینه که بازاریابیشون رو شبکه‌ای بکنن. بازاریابی شبکه‌ای به این شکلی که شما از اینجا تهران وقتی که شروع میکنید تا بخش‌های استان سیستان و بلوچستان این ور کردستان، بازاریابی شما قوی بتونه عمل بکنه. می شرکتی مثل یه تشکیلات مویرگی در سراسر ایران وجود داشته باشه و تیم تولید کننده میخواد با شما صحبت بکنه، به توان و قدرت اجرایی شما در بازاریابی پی ببره که امروز اگر من بخوام حرکتی صحبتی بکنم میتونم در سراسر ایران یا بعضی از کشورها سراسر دنیا یا بخشی از کشورهای بین المللی من بتونم محصولم پرورش بدم. امروز مالکیت فکری در فدراسیون ها در بازاریابی و در اقتصاد ما تو ایران حلقه مفقودی اینم هست. ما میتونیم تیم بازاریابی قوی در فدراسیون ها برای شرکت های ورزشی، تولید کننده یا لوازم ورزشی یا حتی غیر ورزشی فکر بکنن، فکر تولید کنن و اون فکر رو به فروش برسونن. بگن آقا یه شرکت تولیدی، من برای مجموعه شما این فکر دارم. فکر رو نگه، یه چیز کلی از اون صحبت بکنه و جزئیاتش من کلی جزئیاتش خدمت شما ارائه میدم. و این فکر، فروش فکر، مالکیت فکری مال منه و این مالکیت من میخوام واگذار کنم به این قیمت. اینا جا نیفتده تو کشور ما که ما میتونیم فکر بکنیم. ما میشینیم صحبت میکنیم، یکی از صحبتهای ما استفاده میکنه، یکی از صحبتهای ما سوء استفاده میکنه، یکی میره با یه صحبت ما میره میلیاردها تومان درآمدزایی میکنه بدون چی. خب اگه توی بحث کسب و کار قرار نیست که ما هر چی به زبان ما، به فکر ما، به زبان ما بیاد. این باید به صورت یک مالکیت فکری فروش برسه، به فروش برسه. من یه مثالی میزنم، شرکت سونی، یک شخصی اونجا پول حقوق میگرفت، نشسته بود فکر میکرد. یه نفر میره پیشش صحبت میکنه، میگه شما این همه اینجا چیکار میکنه؟ گفت من اینجا چای میخورم، نسکافه میخورم و فکر میکنم برای سونی. گفت چقدر حقوق میگیریم؟ مثلا سال 68 گفت من 67 گفت من 6000 دلار حقوق میگیرم. گفت شما چی فکر کردید، چه نتایجی داشته؟ گفت من یه روز که فکر میکردم یک موسیقی گوش میکردم، توی این موسیقی پرندگان در یک مردابی بودن، فصل مهاجرتشون میشه، پرنده ها که میرن خواننده در زمانی که میخونده از زبان پرندگان و این حیواناتی که داشتن مهاجرت میکردن میگه که ما ای کاش جایی بودیم که این صدا و این مکان همیشه با ما بود. میگه من اونجا اون ضبط خاموش کردم، مدیران سونی رو صدا کردم، گفتم ما دستگاهی باید بسازیم که در همه جا دنبال همه باشه. و اون سال ما واکمن سونی رو ساختیم.
بله.
که در سال اول درآمد این فکر این آقا که حقوق میگرفته به اندازه درآمد ناخالص ملی کشور مصر بوده. یعنی یک شرکت، یک شخص با یک فکر اومده در یک سطح کلان به این نتیجه رسیده. چرا ما نمیتونیم فکر بکنیم؟ افرادی بشینن متمرکز بشن با قدرت و با سرعت بالا، افراد هوشمند، افراد عاقل
که کم هم
کم نداریم. ما ایرانی ها، ما ژن خوب دنیا هستیم. کشور ما، مردم ما ژن خوب دنیا هستیم. واقعا یکی از ژن های خوب دنیا هستیم. بشینن فکر کنن، درآمدزایی کنن و ورزش از این مسی که برای 4 تا بلیتشون میمونن بیاد بیرون. من آرزو دارم روزی برسه که ورزش به عنوان ویترین که هست در همه جای دنیا موفق و معید باشه، مخصوصا کشور عزیزمون ایران.
شما هم موفق باشید آقای دکتر محمد نوحی. دوستان عزیز شنونده، برنامه به پایان رسید. روزتون خوش. خداحافظ.